بسم الله الرحمن الرحیم. شیطان شناسی بر مبنای قرآن و معرفت نفس.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 53. 11. شیطان قلمرو به مکاتب و ایدئولوژی ها. قبل از هر چیزی بایستی معنای لغوی و تعبیری و تاریخی و فلسفی واژه مکتب و ایده را دریابیم. مکتب در لغت عربی از کتبه و کتاب است، به معنای کتابی شدن و مکتوب اندیشیدن و عمل کردن است و انسان مکتبی یعنی انسانی اهل کتاب و به مدرسه رفته که اندیشه‌اش تبدیل به کلمات و مفاهیم مکتوب شده است. مترادف این لغت در زبان اروپایی همان اسکول است، به معنای مدرسه و تأدیب و رامسازی. ایده اما یک لغت یونانی است به معنای آرزو، نیت، مقصود و پیش زمینه فکری، که این معنا هم مهمترین مولود مدرسه و کتاب و تربیت فکر است. پس ایدئال سازی اندیشه مهمترین هدف مکتب و مدرسه و کتاب و آموزش و تربیت کتابی است. به لحاظ تاریخی مکتب و مدرسه و کتاب و تعلیم و تربیت ذهن آدمی بدون شک ریشه در رسالت انبیای الهی دارد که نخستین آورندگان کتاب و تعلیم دهندگان سواد و تربیت کنندگان اندیشه بشر بودند، از انبیای ابراهیمی تا زرتشت ایرانی و حکیمان هندوچینی، و به روایتی حضرت ادریس که در فاصله بین حضرت آدم علیه السلام و نوح علیه السلام میزیسته، نخستین بانی علم کلمات و تعلیم آن به مردمان است و اصلا واژه درس و تدریس از نام آن حضرت مشتق شده است، یعنی ادریس. اصلا سواد و درس و مکتب تماما برخواسته از کتاب خدا بوده است، هرچند که گزارش نشده که خود پیامبران بزرگ مبادرت به تشکیل کلاس درس و سواد آموزی کتاب خدا به مردمان کرده باشند، ولی اصحاب و مریدان آنان نخستین معلمین و مدرسین و بانیان مکتب و کلاس و تعلیم و تربیت ذهن بشری بودند. پس نخستین پرورندگان و بانیان ایده ها هم بودند. ولی نخستین کسانی که کتاب و مکتب و درس و مشق و تعلیم و تربیت مکتوب و تأدیب و رامسازی ذهن بشری و ایدئال سازی را تبدیل به فلسفه و آیین رسمی و اجتماعی نمودند و آن را از دین و کتب آسمانی جدا کردند و برایش استقلالی قائل شدند و آن را دنیوی و اجتماعی و سیاسی و مادی و طبیعی نمودند، یونانی ها بودند، به رهبری دو فیلسوف بزرگ به نام افلاطون و ارسطو که بانی مذهب اسکولاستیک در تاریخ محسوب می شوند، که به تدریج عالمگیر شده است و امروزه تمدن مدرن تماما مخلوق این مکتب یونانی افلاطونی ارسطویی است. و می دانیم که بانی نخستین مدرسه عالی یا دانشگاه رسمی به سبک امروز همان افلاطون است و آکادمی افلاطون، و این مکتب امروزه در سراسر جهان تبدیل به قانون اجتماعی شده و در اکثر کشورها برای همگان اجباری گردیده است، درست مثل خدمت سربازی که آن هم برای نخستین بار در یونان باستان پدید آمد. به طور کلی یونانیان و سپس رومیان بانی و متخصص سکولاریزه کردن دین و علوم و معارف مذهبی و حکمت نبوی در تاریخ بودند که تمدن غرب تماما مخلوق همین تخصص آنهاست که جهانی گشته است. این کار و تخصص عجیب به لحاظ عقیدتی دارای خیری است و شری. خیرش این است که دین و اهالیش را از دنیا و مادیت جدا می کند و بدین گونه موجب پالایش و تخلیص دین و معرفت دینی می گردد، و شرش هم که دقیقاً برخواسته از خیرش می باشد این است که موجب شرک حرفه‌ای و تخصصی بین دین و دنیا و ماده و معنا می شود، زیرا آن قدرتی که بتواند دو امر را از یکدیگر جدا سازد می تواند آن دو را مخلوط و ترکیب هم بنماید. به بیان دیگر، سکولاریزه کردن دین همان دنیوی کردن آن است و یا خواص دنیوی آن را برگرفتن و مابقی را رها کردن. معنای دیگرش تبدیل دین به دنیا و خواص مادی است. علم کتاب و کلمه و سواد و تفکر و ایده پروری دینی را از کالبد دین جدا کرده و به خدمت اهداف دنیوی و ارتقاء حیات مادی بشر گرفتند و به تدریج از دین و حکمت دینی فاصله گرفتند. این همان واقعی است که در طی حدود 25 قرن در تمدن اروپایی از زمان افلاطون و ارسطو تا کنون در جریان بوده است که این دو فیلسوف پدر و مادر این سکولاریسم محسوب می شوند. ولذا آخرین فلاسفه مغرب زمین در چند قرن اخیر به طور کامل از دین جدا شدند و انواع مکاتب غیر دینی فلسفی را بنا نمودند که انواع ایدئال سازی و مکاتب ایدئالی هستند، مثل ماتریالیزم، ناتورالیزم، پوزیتیویزم، پراگماتیزم، سوسیالیزم، هیستوریزم، اکونومیزم، لیبرالیزم و غیره. و هر یک از فلاسفه بزرگ غرب در جهت سکولاریزه کردن دین و اندیشه بشری گامی برداشتند، از افلاطون تا مارکس. باید دانست که ذات اصلی سکولاریزم و موضوع محوری این جداسازی دین از دنیا و ماده از معنا و ظاهر از باطن همان موضوع خداوند است، یعنی حذف کردن خدا از زندگی دنیوی و اندیشه حیاتی و مدنی بشر، و این حذف در طی بیش از 2000 سال تدریجاً رخ نموده است. و بدین گونه خدا که موضوع محوری تربیت کتابی و کلامی و فکری و مکتبی بود، بالاخره به طور کامل از این قلمرو حذف شد، الا در حد یک موضوع کاملا مستقلی تحت عنوان درس دینی یا فلسفه خداشناسی که حسابش از سایر رشته‌ها و موضوعات علمی و فلسفی و فکری و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی جداست و باید جدا بماند. ولذا امروزه در مدارس و دانشگاه‌ها رشته‌ای هم به نام الهیات و معارف دینی وجود دارد که به خدا و مذهب نیز همچون هر پدیده‌ای دیگر می‌نگرد، ولذا خدا و دین هم تبدیل به یکی از ایده‌ها و پدیده‌های طبیعی و ذهنی در بشر گردید. و این واقعه تبدیل خدا و معارف دینی به مجموعه ای از ایده ها و ایدئال هاست که باعث و بانی اصلی آن افلاطون است و سپس ارسطو. ایده و ایدئال سازی جهان در اندیشه بشری فقط به معنای جداسازی خدا از زندگی نبود، بلکه جداسازی همه چیزها از یکدیگر بوده است و تبدیل جهان هستی به مجموعه ای از ایده های منفک از یکدیگر. و این واقعه تبدیل یگانگی و وحدت عالم به کثرت و تفرقه و فروپاشی است که واضح‌ترین معنایش همین تمدن مدرن می باشد که تمدنی ایده پرست و ایدالیستی است به معنای دقیق کلمه. این کامل‌ترین مفهوم سکولاریزم در فلسفه و اندیشه غربی است که منجر به تجزیه جهان شده است و سپس ترکیب این امور سکولار. ولذا اساس علوم و تمدن مدرن علم تجزیه و تفکیک ذره‌ای و اتمی و سلولی و فوتونی و میکروبی و ژنتیکی است. ولذا ریاضیات تبدیل به مبدع و معاد همه این علوم و ایده ها شده است. که همه این ایده های سکولار در جهان طبیعت را در دوزخ تکنولوژی گرد هم می آورد و تبدیل به ایدئال ها می سازد. کالاهای ایدئال، و این ترکیب دوباره اجزای سکولار می باشد. به طور خلاصه چنین است که در مدارس و مکاتب و دانشگاه ها واقعیات محسوس جهان هستی از عوالم جمادی و نباتی و حیوانی و انسانی جمعاً تبدیل به ایده ها می شوند، و و سپس این ایده ها دوباره به سوی واقعیات باز می گردند و از هر چیزی در کارگاه تکنولوژی یک کالای ایدئال پدید می آید در خدمت نیازها و امیال مادی بشر. و این کل داستان سکولاریسم است که اول خدا را از جهان جدا کرد و سپس توانست همه اشیا و مفاهیم را از همدیگر جدا سازد و جهان هستی را ریز ریز و تجزیه و ترکیب نموده و تبدیل به ابزار و کالاها و پدیده‌های مطلوب نیازهای مادی خود سازد. و این کل سیر پیدایش دوزخ آخر الزمان است، دوزخی که مخلوق ایده بهشت است، بهشت زمینی. ایده ها همان خطبات شیطان در ذهن بشرند، همانطور که شیطان نعمات الهی را کفران و نفی می کند و سپس از هر نعمت و آیه و پدیده‌ای یک ایده در ذهن بشر می سازد و بشر را به دنبال تحقق این ایدئال هایش رهنمون می سازد و به دست خود بشر جهنمش را می سازد و او را در این جهنم به قل و زنجیر می کشد، قل و زنجیر ایدئال هایش. زیرا هر چیزی در جهان یک آیه و نعمت است که بایستی انسان را به خدایش برساند، ولی با نفی و انکار این نعمات الهی هر چیزی در ذهن بشر یک ایده، آرزو، آرمان و خط شیطانی می شود و بشر را به شیطان می رساند. بدانید که شیطان نعمتهای پروردگارش را کفران و انکار نمود. آنهایی که شیطان را به جای خدا ولی و رهبر خود ساختند، مخلوقات خدا را تبدیل می کنند و تخریب و فسادی آشکار پدید می آورند. خشکی و آبها را به فساد می کشند و هر که خدایش را از یاد برد و از او روی برگرداند، شیطان را به سراغش می فرستیم که با او قرین و رفیق و همنشین گردد و بلکه جانشین انسان شود که بد جانشینی از برای ظالمان است. و شیطان اندیشه آنها را در نظرشان بر حق و راست جلوه داد و همه او را پیروی کردند جز عده اندکی از مؤمنان و گفت دوزخ را از تو ای شیطان و پیروانت پر خواهم کرد. آیاتی از قرآن کریم. پس درک می کنیم که ایده ها و فلسفه ایدئال سازی که بانیانش افلاطون و ارسطو هستند، همان کارخانه تبدیل آیات و مخلوقات خدا هستند و خطبات شیطانی که انسان را از نعمات بیگانه و کور و کر می سازند و وادار به تبدیل و تحریف و تخریب جهان می کنند، یعنی این ایده ها را در ذهن بشر عین حقیقت می نماید و بشر را به پیروی از آن می کشانند به صورت آرمانها، مدینه های فاضله، برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت اقتصادی و سیاسی و علمی و فرهنگی و مدنی و غیره. و شیطان پیروانش را به انواع آرزوها و خیالات سرگرم می سازد. قرآن کریم. این همان ایده ها و آرمان ها و آرزوها و توهمات است، یعنی خطبات شیطان. و باید دانست که همه مکاتب و مذاهب اسکولاستیکی و همه نظریه ها و ایدئولوژی های صادره از مدارس و آکادمی ها و دانشگاه ها خطبات شیطانی هستند و برپا کننده دوزخ زمینی برای پیروانش. و اتفاقاً دینی ترین این خطبات مهلک ترین آنهایند که خطبات نفاق می باشند. و اما به معنا و ماهیت اصطلاح ایدئولوژی می رسیم. معنای لغوی این اصطلاح مشهور واضح است: ایده شناسی. ایده شناسی از منظر معرفت دینی و توحیدی همان است که ما در مجموع آثارمان تبیین کرده و در همین فصل هم به طور فشرده نشان دادیم. ولی این اصطلاح مشهور در تاریخ عصر جدید جهان قلمرو پیدایش همه مکاتب آرمان شهری و مدینه های فاضله بوده است که ده‌ها ایزم فلسفی و ادبی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و علمی و فنی و هنری را پدید آورده و پیروانی دارد و هر یک از این ایزمها بر ایده و ایدئالهایی بنا شده و به مثابه خطوات شیطانی و راههایش به سوی جهنم و طبقات گوناگون آن است. هر ایده‌ای به مثابه یک خط شیطانی، یک وسوسه و القای شیطانی، یک لمس و وعده شیطانی است که نعمتی از نعمات الهی را از چشم آدمی پنهان می دارد و انسان را نسبت به این نعمات کافر می کند. ایده ها مبدل های نعمات و آیات الهی هستند. این است ذات ایده ها و ایدئولوژی های حاکم بر تمدن معاصر جهان از منظر معرفت قرآنی. ایدئولوژی به معنای شناخت ذات ایده ها در حقیقت بایستی شاهراه معرفت نفس و شناخت ماهیت اندیشه و ذهن بشر باشد و منجر به شناخت شناسی گردد. ولی متاسفانه اکثر ایدئولوژی های مشهور در جهان مدرن فقط به خواص مادی و محسوس و دنیوی ایده ها و ایدئال ها پرداختند و نه به ماهیت و ذات واحدی آنها. ایدئولوژی به معنای حقیقی کلمه فقط همان است که در مجموعه آثار ما رخ نموده است که تدریجا ما را به ذات عالم هستی و خدای جهانیان راه نموده و لذا همه این معارف به کلام الله منتهی شدند که ذات هدایت و زلالت و بدبختی و سعادت بشر را تبیین جهانی و انسانی کردند. پس این ایدئولوژی های رایج هم مثل اکثر محصولات و پدیده های شیطانی عصر ما دارای ماهیتی واژگونند، یعنی موجب مسخ و استحاله وجدان پیروانشان هستند و لذا عصر جدید را عصر نبرد ایدئولوژی ها و پیروان واژگون سالارشان میابیم. عصر نبرد ایزم ها و مکاتب شیطانی و پیروانشان در سراسر جهان. و مؤمنان منع شدند از اینکه در این جدال و نبرد جهانی پیروان شیطان دخالت کنند. پس درک می کنیم که حقیقت ایدئولوژی به معنای حقیقی کلمه جز عرفان نفس نیست که صراط المستقیم معرفت و وادی اعراف است و سیر الالله. ولی این ایدئولوژی ها و مکاتب رایج در جهان مدرن اکثرا خطوات شیطانند و مصداق مسخ ذهن انسان به واسطه شیطان، همانطور که در آیه 20 سوره سبا ذکرش رفت. برترین نعمتی که خدا به انسان بخشیده کلمات و اسماء و فکر و ذکر است که از طریق پیامبرانش به مردم اعطا نموده است. ولی بشر به رهبری اولیای کفر خود این عالی ترین نعمت خدا را کفران نموده و از سرچشمه اش یعنی خداوند جدا و سکولاریزه کرده و تبدیل به علوم و فنون مخرب و دوزخی نموده است و فلسفه ها و مکاتب و ایدئولوژی های شیطانی که چشم و گوش و هوش بشر را بر سایر نعمات الهی در جهان طبیعت بیگانه ساخته است. کلمات و اسماء و فکر و ذکری که قرار بود بشر را به خدایش در جهان هستی برساند و ملحق به جنات الهی کند، از خدایش بیگانه کرده و مرید دشمنش شیطان نموده و به دست انسان جهنمش را برپا ساخته است، از طریق تبدیل موجودات و نعمات الهی به ایده ها و ایدئال ها و فلسفه ها و مکاتب و ایدئولوژی های شیطانی و تبدیل طبیعت عالم به دوزخ صنعت و تکنولوژی. ایده ها شیطان مبین در نفس ناطقه انسان است و لذا بذرهای آرزوها و عناصر دهر زدگی و زلالت شیطان در بشر می باشند. ایدئولوژی ها و مدینه های فاضله و آرمان شهرها و مکاتب آرمانی هم شهرهای سیطره شیطان در نفس ناطقه انسان هستند، زیرا خداوند شیطان را خصم مبین خوانده است، یعنی خصمی صاحب بیان و منطق. زیرا هرچه انسان را از اکنونیت حی و قیومی حیات و هستی غافل سازد، از ذکر خدایش غافل نموده و به نسیان انداخته است. و شیطان شما را دچار نسیان می سازد. سوره انعام آیه 68. همه مفسرین و مترجمین خصم مبین را دشمن علنی و آشکار تعبیر کردند، در حالی که قرآن کریم به ما می آموزد که شیطان و لشکریانش شما را می بینند ولی شما آنها را نمی بینید. سوره اعراف آیه 27. همانطور که امام مبین را هم امام آشکار تعبیر می کنند، در حالی که منظور اساسی همان امام بیانگر حقایق است. همانطور که شیطان مبین هم بیانگری واژگون ساز و تحریف کننده نعمات و حقایق است. و این هر دو مبین در نفس ناطقه انسان حضور دارند و انسانی که شیطان شناسی نداند منطق شیطان را برمی‌گزیند و منطق امام را در خود انکار می‌کند. ما در سایر آثارمان درباره حقیقت نفس مبین و بیین و بیینه به تفصیل سخن نموده‌ایم که علم بیان برترین علم هاست که باعث خلق جدید انسان است، خلقی رحمانی و بهشتی و یا خلقی ظلمانی و دوزخی، خلقی امامی یا خلقی شیطانی، انسان خلیفه خدا یا خلیفه شیطان. علم بیان علم رابطه انسان و جهان است، علم بیانها بین انسان و جهان، که انسان این علم را یا از امام مبین می آموزد یا خصم مبین خود که شیطان است. امام مبین مؤمنانش را به بینات الهی می رساند و لقای پروردگار در بهشت و رضوانش، ولی شیطان پیروانش را از طریق ایده ها و ایدئال ها و وعده ها و آرزوها به تبدیل آیات و مخلوقات می کشاند و دوزخش را به دست خودش برپا می کند و با ابلیس محشور می سازد، یعنی با تنها دشمن قسم خورده خود. بین انسان و جهان همان خداست. به راستی که خداوند بین ظاهر و دل انسان حائل است. قرآن. امام مبین به واسطه علم بیان چشم و هوش مؤمنان را به حقیقت این بین بینا می سازد و لقای الهی را ممکن می نماید. ولی شیطان مبین از هر چیزی یک ایده نسیه و آرمانی و خیالی در ذهن می پرورد و انسان را به دنبالش می کشاند و در دوزخ سرنگون می کند. شیطان جز وعده های دروغین کالایی برای انسان ندارد. قرآن. و هر وعده شیطانی یک ایده و آرمان و آرزوست که در یکی از مکاتب و ایدئولوژی های مدرن وعده به تحققش داده شده است. 12. شیطان قلمرو به تعلیم و تربیت. این بخش دقیقا ادامه بحث فصل قبل است و شیطان قلمرو به تعلیم و تربیت همان شیطان قلمرو به مکاتب و ایدئولوژی هاست، یعنی شیطان اسکولاستیک. زیرا در عصر جدید تعلیم و تربیتی جز از طریق مدرسه و دانشگاه نیست که همین نظام امروزه به واسطه رسانه‌های جمعی شبانه روز در اذهان و روان مردم القا می‌شود و از کودکان تا کهنسالان را در بر می‌گیرد. و صدها شبکه رادیو تلویزیونی به همراه فضای مجازی و اینترنت مشغول تعلیم و تربیت همه گروه های سنی است که دین و دنیا و مادیات و معنویات مردم را به آنان تعلیم می دهد و این آموزش و تربیتی شبانه روزی و مادام العمر است که همه ابعاد و موضوعات زندگی مردم را شامل می شود. و هیچ وجهی از وجود انسان در خارج از این شبکه اسکولاستیکی باقی نمی ماند و این سیطره تعلیم و تربیت ابلیسی در جهان معاصر است که به راستی یک نظام تعلیم و تربیت اجباری است به رهبری شیطان آربل، یعنی شیطان ارتباطات تکنولوژیک، که در همه حال تا اعماق خلوت روح آحاد بشری بر آنها نظارت و سلطه دارد و حتی در عالم خواب هم از آن رهایی ندارند. امروزه سیر تکاملی این نظام تعلیم و تربیت غربی به جایی رسیده که بسیاری از فرزانگان و محققین غربی نیز دیگر هیچ خیری در آن نمی‌بینند و این نظام را ضد انسانی و خصم اراده و هوش و عقل و شعور بشر ارزیابی می‌کنند که خود موجب صدها فساد و جنون و جنایت در جوامع مدرن است و به سوی خود براندازی می رود و هیچ قدرتی را توان مهار آن نیست. کلمه عنصر اصلی تعلیم و تربیت است، چه از نوع الهی و چه شیطانی. آدمی به تعداد کلماتی که می داند و از آنها در جریان تفکر و بیان و ارتباط با عالم آدمیان بهره می گیرد، رشد می یابد و خلق می شود و به حق وجود نائل می آید. ما مردم را به واسطه علمشان آفریدیم. قرآن. و علم جز به واسطه کلمات نیست. علم باقی یا علم بقی. فهم الهی از کلمات یا فهم شیطانی. انسان جز نفس ناطقش نیست که از سایر موجودات متمایز و برتری جسته است و نفس ناطقه نفس متکلم است و تعلیم و تربیت و تعالی انسان هم جز درک و دریافت کلمات خدا و کاربری درونی و بروری این کلمات نیست. در حدیث قدسی نیز آمده که خداوند در ازل یک کلمه بود و آفرینش جهان از این کلمه آغاز شد و جهان هستی مخلوق این کلمه است و کلماتی که تجلی این کلمه واحد است و نیز همه چیزها دوباره به سوی این کلمه واحد تأویل و رجوع می گردد. ولی سیر تعلیم و تربیت مدرن از سرچشمه ذاتیش جدا شده و این کلمات حاملانش را در درک اسفل ساقط می کند، زیرا قدرت تأویلی و رجعی ندارد، زیرا تحت آموزه ابلیس دچار ظلمت گشته و واژگون شده و پیروان و حاملانش را هم در دوزخ واژگون می سازند. کلماتی که دیگر بیانگر آیات و بینات الهی نیستند، بلکه تبدیل به ایده ها و مفاهیم شیطانی شدند و در محتوا واژگونند، مثل مرکبی که سوارش را به پرتگاه برده و در اعماق دره ساقط می کند. در اینجا سخن از الفاظ و کلمات شیطانی است، یعنی کلمات واژه شده، و این بهترین بیان سکولاریزه شدن کلمات است، یعنی بی نور و بی روح گشتن کلمات و بلکه ضد نور و ضد روح شدن کلمات. ولذا شاهدیم که واژه عشق مدعی خود و حاملش را به فسخ و شقاوت می کشاند. واژه دین و شریعت حاملان و پیروانش را به اشد پلیدی و جنایت می کشاند. واژه علم هم حاملانش را به غایت حماقت می رساند و امثالهم. و این عصر واژگون سالاری واژه هاست، ولذا عصر واژگون سالاری تعلیم و تربیت است، ولذا بایستی عاقل ترین و با تربیت ترین انسان ها را در جوامعی یافت که از این نظام تعلیم و تربیت اسکولاستیکی مسون مانده اند. نظام تعلیم و تربیت اسکولاستیک و کلاسیک در طی حدود 2000 سال در سراسر جهان به غایت واژگون سالاری کلمات و مفاهیم و ارزش‌ها رسیده است، زیرا کلمات از صدق و عدل معنایی خود تهی گشتند. درست در عصر آخرالزمان و دین محمد صلی الله که صدق و عدل کلمات به تمام و کمال رسیده است. قرآن. عنصر شنوایی که اساس تعلیم و تربیت است، جز مبادله کلمات نیست. خواندن و نوشتن که آشکارا چنین هستند. جریان تفکر و ارزیابی و تصمیم گیری و قضاوت و بیان کردن نیز تماماً جریان کلمات است که به هم دیگر تبدیل و تفسیر می شوند و مفاهیمی را پیاپی صادر می کنند و کل نظام تعلیم و تربیت چیزی جز همین جریان نیست. ولی هر کلمه‌ای در نفس آدمی و در جریان مبادله یا مشغول تأویل و تسبیح است و یا تبدیل و تنفیس که نوع اولش به سرمنشأ نوری باز می‌گردد و نوع دومش در ظلمات درک اسفل سقوط می‌کند و در هر دو حالت گوینده و شنونده‌اش را با خود می‌برد و نیز اندیشه‌اش را. ولی نظام تعلیم و تربیت اسکولاستیکی حاکم بر جهان مدرن تماماً از نوع دوم است، زیرا ذاتاً ایدئالی و بقی و طاغوتگراست و استکباری. زیرا در این نظام نفس ناطقی بشر تماماً مرید شیطان مبین است که با تبدیل کلمات به ایده ها بین انسان و جهان نفاق می اندازد و لذا حاملانش را در این نفاق سرنگون می کند. در این نظام همه کلمات به واسطه لمس شیطان در نفس ناطقش واژگونند. در نظام تعلیم و تربیت اسکولاستیکی هر کلمه‌ای ضد کلمه است، یعنی ضد ارتباط است، زیرا کلمات عنصر ارتباط انسان با جهان هستند تا در جهان هستی انسان را به حق وجودش یعنی خداوند برسانند. ولی در این نظام مدرن هر کلمه یک واژه است، یعنی در درون خود سرنگون است، همچون تیری که در کمان به سوی کماندارش برمیگردد و صاحبش را مورد اصابت قرار میدهد و در خودش واژگون میکند و لذا نه تنها چنین انسانی با جهانش مربوط نمیشود و به حق وجود نمیرسد، بلکه در خودش نابود میگردد. همانطور که قبلا نشان دادیم که ابلیس بقیت العدم است، پیروانش را نیز به واسطه همین بیان و کلمات واژگونه به عدمیت و نابودی دچار می کند و لذا پیروانش جملگی نابودگرند، نابودگر خود و جهان و جهانیان. مگر نه این است که امروزه هر پدر و مادری که بچه‌اش را به مدرسه می‌فرستد و هر جوانی که به دانشگاه می‌رود فقط به نیت استکبار در جهان است، یعنی سلطه و سروری و برتری جویی نسبت به دیگران. این اساس تعلیم و تربیت اسکولاستیک بوده است. به همین دلیل اگر احتمالاً کسی پیدا شود که نیت حقیقتاً معنوی و علمی و تعالی روحی داشته باشد، به سرعت با این نظام تعلیم و تربیت به بنبست می رسد و آن را ضد مقصود خود می یابد. و این حقیقت که همه علمای راستین در تاریخ بشر که به حقیقتی نائل آمدند، ضد مدرسه و مکتب و فراری از آن بودند. و در هر امری که نیت و احساس استکباری و طاغوتی باشد، شیطان نیز همراه آن است. پس شیطانی بودن نظام تعلیم و تربیت حاکم بر جهان مدرن امری بدیهی و کاملا مفهوم است از برای کسی که کمترین باوری به حق و باطل داشته باشد. و اصلا علم بقی که حاصل این نظام تعلیم و تربیت بقی است در اینجا مفهوم تر می آید. زیرا بقی به معنای بخیل، سلطه‌جو و ظلمانی و گمراه کننده است و این همان نیت از تعلیم و تربیت مدرن است، یعنی استکبار. حداقل برای ما به عنوان مسلمان اصلا معنای تعلیم و تربیت اجباری برخلاف نص صریح قرآن است و دارای ذاتی گمراه کننده و ضد رشد می باشد. در دین هیچ اجباری نیست و بدین گونه مرز بین رشد و گمراهی آشکار است. قرآن: پس اگر بر این باوریم که تعلیم و تربیت بایستی انسان را در دین خدا تسریع و ترغیب نماید و به سعادت دو عالم برساند، این نظام موجود در جهان امری آشکارا ضد دینی است و بیهوده نیست که محصول نهایی این تعلیم و تربیت اجباری جز جبر و جباریت نیست، یعنی استکبار و تباهی. اگر بر این باوریم که برترین حق انسان در نزد خداوند حق اختیار است و دین اسلام هم دین لا اکراه است و صراط المستقیم هدایت برای مخلصین هم جز انتخاب و اختیار حق و گریز از جبر و زور و ستم و طاغوت نیست، حال اگر تعلیم و تربیت که اصل و محور دین و هدایت است قرار باشد اجباری و استکباری باشد، پس ذات دین در معرض تباهی قرار می گیرد در آدمی و این بدترین نوع گمراهی است. همانطور که خود خداوند در آیت الکرسی فرموده است: زیرا مؤمنین خالص گروه اندکی از مردم هستند که زندگی را بر محور و هدف تعلیم و تربیت قرار می دهند. پس اگر این مغز دین و مقصودش هم به جبر و طاغوت و استکبار گراید، از دین هیچ باقی نمانده و نور هدایت خاموش گشته است. بدانید که انسان را جز اختیارش نیست. قرآن در اینجا لازم است که به آخرین تتمه باقی مانده از نظام تعلیم و تربیت اسلامی اشاره ای کنیم که متاسفانه در حال تحریف و مسخ و از دست رفتن است. یعنی حوزه های علمیه اسلامی ما که میراث امام صادق علیه السلام است و تنها میراثش در میان ما. انحراف و مسخ شدگی این حوزه ها بدین جهت است که به سرعت در حال آکادمیک و کلاسیک و اسکولاستیک شدن است، یعنی ارسطویی و غربی شدن، و برای عقب نماندن از این فتنه آخر الزمان به رقابت با این نظام شیطانی دچار شده و این نظام را هم در خودش وارد کرده است و بلکه دروس قدیم خودش را هم تبدیل کرده است و شدیداً در حال سکولاریزه شدن است، به طوری که یک طلبه علوم دینی در همه عمرش مشغول تحصیل است بیان که اصلا گذرش به قرآن بیفتد و لای قرآن را بگشاید. این همان سکولاریزم اسلامی شیعی است. و اما هولناکترین سکولاریزم شیعی در نظام تعلیم و تربیت حوزوی ما، فقدان اولیای الهی و عارفان واصل در این حوزه هاست. و بلکه تا آنجایی که به یاد داریم، این مردان خدا که اصولاً امی هستند، همواره از جانب مراجع فقهی و رسمی ما مورد طرد و انکار قرار داشتند. زیرا این اولیای الهی همان وارثان علم امامت و ولایت علوی در میان مردم هستند. پس چگونه این مراکز تعلیم و تربیت شیعی بدون نور امامت، امکان بقای شیعی دارند و از انحلال در نظام تعلیم و تربیت طاغوتی مصون می مانند. حسب خدا و امام و قرآن، آشکارترین معنای سکولاریزم اسلامی در حوزه های دینی و نظام تعلیم و تربیت حاکم بر مدارس و دانشگاه های جوامع اسلامی است. ما به عنوان مسلمانان شیعه می دانیم که خداشناسی جز از طریق معرفت نفس نیست و امام شناسی جز از طریق سیر و سلوک عرفانی در ارتباط با اولیای الهی نیست و قرآن شناسی هم جز از طریق علم تأویل نیست. پس کجاست این سه امر واجب در تعلیم و تربیت شیعی در حوزه ها و تعلیم و تربیت حاکم بر مدارس و دانشگاه های ما؟ امروزه حتی برخی از علما و مراجع بزرگ دینی حامی سکولاریسم هستند، یعنی جدایی و تفکیک دین و دنیا، تحت این توجیه که در این تفکیک هر دو مصون میمانند و شرک و نفاق رخ نمیدهد. این پنداری بس خطرناک است و به معنای طلاق دادن دین از زندگی است. ایراد کار در اختلال و تداخل دین و دنیا نیست، بلکه در این است که دین را مکارانه بازیچه اهداف دنیوی خود سازیم، نه اینکه دنیای خود را به خدمت دین آوریم. دنیای آدمی یا دینی هست و یا نیست، و دین آدمی یا اخروی هست و یا دنیوی، یعنی یا هدف است و یا وسیله. مسئله این است. آدم التقاطی و مشرک کسی است که تعلیم و تربیت را امری معیشتی و اقتصادی و سیاسی و استکباری می داند. آنچه که موجب حذف خدا و امام و قرآن و عرفان از نظام تعلیم و تربیت اسلامی شده، همین شرک است. این همان قلمرو به لمس شیطان در نفس ناطقی انسان است و واژگون سالاری کلمات و مفاهیم و معارف و مقدسات.